بسم الله الرحمن.
اینقدر به اینقدر چیز نمیکنه، اینقدر ریز. خب موضوع بخواهی تا بعد شروع کن. بسم الله. اینو زید شروع زبط میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. احادیث معنوی 40، حدیث 1، حدیث 22. رسول خدا فرمود من کان آمرن به معروف فلیکن امرهو به معروف. کسی که به نیکی امر می کند، وادار می کند، مراقب باشد که همین وادار کردنش و امر کردنش هم نیک باشد و درست باشد. یعنی به روش بعد مردم را دعوت به نیکی نکنید، با عصبانیت، با تلخی. با قرآن فرموده قولوا للناس حسنا، خیلی آیه قشنگیه، خیلی آیه مهجوری هم هست، از اون آیاتی که آدم تو هر زمانی باید خودشو باش بسنجه. دیدی بعضی آیات اینجوریه، یعنی هر گفتارش انسان باید با این بسنجه. خیلی حکومت این آیات، آیات حکومت مستوعب دارن. بعضی آیات قرآن اینجوری هست، هر چی میگویه قولوا للناس حسنا، با مردم درست هم زید. آیه دیگه قولوا التي هي احسن ان الشیطان ينزغ بینكم، نه خوب، بهترین صورت حرف بزنید که شیطان بینتونه به هم میزنه. خوب هست، بد هست، نه. ببینید بهترین صورتی که میشه این جمله رو گفت، این حرف رو زد، این تقاضا رو کرد، میخواست رو مطرح کرد، چی؟ بفرمایید. خوش آمدید. بهترین صورت چیه؟ قول یه احسن، یه احسن. خیلی جالب. به 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 به. هم ببینید همه دعوا سر همین بود که مثلا میگن که اون امر معروف به شکل زشتی انجام شد، یا بالاخره درش زشت شد، حالا نمیدونم چی تو شد دیگه، این همه فتنه درست شد سر یه چیزی. مثلا بالاخره اتفاق، یه اتفاق، یعنی شرایط جور بود که یه کاری میخواستن خوب کنن، به یه شکلی صورت گرفت که اتفاق تلخی افتاد. دیدی چه فتنه هایی در کشور درست شد، چقدر آدم کشته شد، چقدر آدم شد. کلن
چیزی امر معروف ساده خیلی خشن بود.
نگاه کنید، گفته اون روایت خیلی قشنگه، به سند صحیح تو وسالشه میگه که به امام رضا گفتیم افراد خاندان شما منکر انجام میدن، خانواده شما، اهل بیت شما، به امام رضا میگه گفتیم لو نهیتهم، کاش اینا رو نهی میکردی. بعد امام رضا گفت نه، من نهیشون نمیکنم. پدرم مستم نجعفر میگفت ان النصیحت خشنه، نصیحت خشنه. یعنی بعضی وقتها حتی چون به روشی نمیشد که درست باشه و زیبا باشه و مؤثر باشه انجام داد، اصلا رد انجام نمیدادن. درست شد؟ یعنی من اگر بخوام نهی از منکر کنم، روشی ندارم که نیکو باشه و مفسدش بیشتره و اثری نداره، خشونت توش اثر بد داره. اصلا حکم دینیش هم همینه دیگه، در واقع مفسده داره. خشنه یعنی چی؟ یعنی چرا من نهی از منکر رو رد میکنم تو خانوادم؟ برای که مفسده داره دیگه، خشونت داره، یعنی باعث ترد دلها میشه. چی میشه؟ اثر که نداره هیچ، پس واجب نیست، بلکه مفسده داره، پس حرامه. بله، حتی برای همین دوباره در فقه ما داریم زنانی را که اگر نهیشون کنید راجع به حجاب منتهی چی نمیشوند، چی تأثیر نمیپذیرند. بله، منتهی نمیشوند، نکنید، واجب نیست. اینا تو متن فتوا هم دادن داشتم دیگه، میگه که اینایی که اصلا اثر براشون نداره، هیچ فایده نداره، نگاه کردن حتی بهشون در روایتی که جایزه، یعنی مهم نیست، چیزی نیست. اینا تو رساله هم هست حتی، یعنی نه تنها روایته بلکه به فتوا معاضدت شده، بلکه به فتوا معاضدت شده. 23 رسول خدا فرمود لیس مننا من لم یتقن بالقرآن، از ما نیست کسی که قرآن را با آهنگ زیبا و غنا نخواند. سلام علیکم، خوش آمدید و هست به صوت حزین بخوانید قرآن را. سلام علیکم. اینو چی معنا کنیم میکنیم یاد یتقن بالقرآن؟
فوق
روایاتی در نهی از این گونه قرائتی که مصلح هستم دیدید یا نه؟
بله.
چی بگید؟
بده با قنا خوندن شهچهه رو که حرام میدونه.
بله. شاید این روایت بوده لیس منا من یتقن بالقرآن. یه قاری مثلا اومده یه لمی اضافه کرده.
ولی توی مقاصد وقتی محرمات خلاف از جمله مستثنیات خلاف به قرآن، یعنی این حرام نیست.
بله. پس این روایت قناه هیچ کی نمیدونه. بعضی غنا را جزر و مد در صدا می دانند، یعنی چهچهه، که خیلی قول شاز و نادریه. واقعش اینه که قوام غنا به مجلسشه، این حرفی که محقق کرکی می زنه، حرفی که فیض می زنه، حرفی که سه چهار تا از این چیزا سبزواری هم می زنه، یعنی که یعنی آهنگی که ماره مجالس رقص و نمیدونم پایکوبی و مجالس در روایت تصویر شده که زن و مرد با هم آمیختن، این کلمه اومده قشنگ.
دعوت به زندگی عیاشی.
بله. یا آهنگ این همه پیام داشته باشه. بله.
یه آهنگش هم گوش میدم، آهنگ دوست این کلمه جدید بود، ولی توش میگفتش که از عشق و توکل پرم کن.
خب آهنگ چیز اون ریتمای خانقاهی، ملودیای خانقاهی شور توش داره دیگه، ولی چیزای معنوی. بله، وزنش اونجوریه.
حاج آقا اصلا توی تاریخ موسیقی
بله
بعد از اسلام اومده که اعراف سه نوع موسیقی داشتن.
بله.
رجز به انگام جنگ، خدا و
برای شطور.
بله. برای شطور
و سفر.
بله. و قنا برای مجالس.
سلام علیکم، خوش آمدی.
که بعد از اسلام حرام اعلام شد دیگه، یعنی قنا حرام اعلام شد.
آها، برای شطور مجاز بود.
بله. ساربانان شطور به انگام شطور بانی. بله. خدا در
میخوندن. یکی هم بوده جوونی توی کوفه خیاط بوده، خیاطی میکرده، بعد غنا میکرده، امیرالمومنین رد شده، بعد بهش گفته کاش قرآن میخوندی، میگه بعد قاری شد، خیلی قاری خوبی شد. و
خیلی از این خواننده اول قاری بودن، قاری خیلی.
بعضی هم برعکس، بعضی خواننده بودن قاری شدن.
اون خیلی کمه.
اه؟
کیه که خواننده شد قاری شد؟
همون جو... همون استاد تو همونجوری بوده.
فقط
همون
یه استاد.
بالاخره یخرج الحی من المیخرج میت، هر دو جهت حرکت هست، باید امید داشت به فیض و فضل خدا. خب پس بنابراین میپذیر این نحوه قرائت ها و این چیزها رو همه در تاریخ اسلام بالاستثناء اینا رو پذیرفتن، زیبا دانستند، قشنگ درست. ولی دقت کردید که الهان بسیاری در تاریخ از بین رفته. چون ثبت و ضبط نمی شده دیگه، چون ثبت و ضبط نمی شده در تاریخ از بین میره. یعنی الان مثلا ما عبدالباسط رو در زمان ما اولین کسی بود که ثبت و ضبط شد دیگه. خب تو همین معاصر بود، قبلش هم یه نسل قبل بود، مصطفی اسماعیل بود مثلا، رفعت بود، چه بود. یعنی ثبت و ضبط شدنش باعث شد این الهان جاودانه بشه.
اینا مثلا اولین قرآن ضبط شده با قرائت هستش.
خب
خیلی ابتدایی، یعنی که نه تنها که ضبط اینا شده، بلکه تغییر هم کرد. یعنی خب وقتی ضبط شد اون بچه‌ش تونست تغییر کنه.
آها چه قشنگ. وقتی ضبط شد در واقع تونست منتشر، اصلا این هنر معنا پیدا کرد.
این هم میزمتیش معمولیه، خاصی نمیخونه.
بله، یعنی خود وجود این دستگاه های صوتی و اینا باعث شد که مثلا یه چیزی مثل عبدالباسط طلوع بتونه بکنه.
من خیلی هاشون سبکشون از یه شخص، یه خانم به نام آمال کلثوم میگیرم.
آه از اون یاد گرفتم.
بله اون یه خواننده بوده، خیلی البته مردونه و اینا میخونه، اما خیلی همه سبک های قرائت و اینا میگیرم. برای همین بعضی از سبک های قرائت هم اگه اونو تبادر کنه و اینا، بعد علما میگن اشکال داره توش نه.
چطور کی کوه و امور کلسوم میشه تبادر کنیم؟ ولی آقای چیز به من گفت که همین از فیروزان نقل کرد، فیروزان داماد امام صدر دیگه، امام موسا صدر، گفت امام موسا صدر خودش ام کلثوم گوش میداد و جایز میدونست.
سلام.
سلام، خوش آمدید. ماشاءالله.
الفاظ دیگه که تو روایت هست مثل صوت حسن.
بله.
صوت حزین هم میشه و قنار هم اون هم بر نیکویی و حزن و اینا کرد.
بله بله.
الفاظ مشابه هست.
بله بله. یعنی حزین مؤثر.
بله
بله. ترتیل به نظرتون چیه؟
چا؟
ترتیل به نظرتون چیه؟
شمرده
خوندن یا اینکه به وزن خوندن؟ مثلا شاطری وزن داره قشنگ.
الهان
دارن. یا بعضی میگن جوری خوندن که آدم منتظر بقیهش باشه.
اصلا یا در روایت بوده نزل القرآن بالحوز.
بله.
اصلا نزولش به حوز بوده. یعنی خود پیغمبر هم گویا این نغمه ای دریافت کرده.
بله.
مثلا لفظ.
آه اینم حرف جالبیه. یعنی پیغمبر لفظ دریافت کرده یا نه در یه آهنگی این نفس جالبه، به پیغمبر با چه صوتی می اومده؟ مثلا مثل عبدالباسط می اومده، یا مثلا یه چیز صدای بمی هست مثلا میگه اقرا بسم الله اینجوری میگه، یا اینجوری مثلا تو فیلم محمد رسول الله می آره چجوری دریافت میکرده؟
این نزل بالحزنش به خود کیفیت اون.
بله.
این چیه؟
آلو خرمایی
این چیه؟
حلوه شلیل
یه جور آلوه آج آقا؟
نه چه مدل؟
باش باش همین دوستا. سلام، خوش آمدید. حالتون خوبه؟ ماشاءالله. بفرمایید. هر جا دوست دارید بشین. سلام، خوش آمدید. ماشاءالله. آقای مظلوم چه خبر؟ خیلی ممنون. بفرمایید.
آقای مظلوم اصلا صوت نبوده باشه. یعنی یه حسی بوده باشه. بعد اینو با مثلا یه هنرمند که یه حسی میاد، بعد این حسو
تفسیر می‌کنه. بله. اون قالبون بشیم، قالب باید ببین بشیم که کلام خدا نیست. کلام بشره. بعد حجیتش هم بر طبق این چیزی که چیزی که نمیشه آدم کشت. بله والا کلام خدا باشه بشه باشه آدم کشت. یه چیزی فهمیده، ایسی گفته، تو ایسی میفهمی. خیلی جدی نگیر بابا جان، اینجا به این میرسه اگه کلام. بله.
این روایتی هم هست که پیغمبر میگه که اصل قرآن به الهان العربیه.
بله.
اصل قرآن به الهان فساق این
چیزی. الهان چی بخ چیو؟
قرآن.
بعدش؟
بعدش میگه با الهان عرب بخونید، با الهان فاسقین
نخونید. آها. بله، یعنی قرآن میشه به ریتم چیزم خون دیگه، به ریتم بد مثلا، به ریتم آهنگای مثلا قنا. اینه شاید داره میگه.
آقا الان این جوش شده ذهن ما میگه غنا این دوستوساز ها، غیر غنا این سجدیانه. دسته که برعکس بوده اونجا که این دوستوسا نبوده.
نه.
فقط اونا بوده.
نه فکر نمی کنم. فکر میکنم همینا بوده.
نه بوده طالبو ببین.
اینا نسل به نسل، این موسیقی نسل به نسل رسیده.
همون این سری که الان اصلا راک سم اون چیه؟ فقط صحبت نه لحن داره. فقط ریتم. خاطر اون
جسارتان این موسیقی که آقای یحیی میفرماید که مناسب مجالس رقص علانه اینا.
بله.
قوامشون به بیسه. بیس هم با سازهای الکترونیکی بیشتر تولید میشه که الان اومده در موسیقی زمان اعراب بیشتر با چنگ و اینا نواخته میشده و یک نحو دایره در
موسیقی عربی، موسیقی بندری ما، موسیقی عربی، موسیقی عثمانی، ترک، اینا همه غنا بوده.
آقا موسیقی ایرانی هم میگه تار و تنبور
مثل الان اینجوری نبوده، ولی خب یه حالت رقص آور بوده.
چی اینا همش استایل خیلی پیچیده
است. میگم به خاطر روایتی هست، روایت کنی، همین ماجرایی که یه نفر میره تو حیات تو دستشویی.
بله شنیدیم ما
همسایه‌شون مجالس غنا
برگزار
کرد. بعد جاریه یه کسایی خواننده‌های زنی بودن،
بله
میومدن میخوندن و این میاد امام صادق میگه که من دستشویی ما طولانی تر میکنم تا اینا رو بشنوم.
بله
بعد ایرادی داره، امام صادق میگه که برو توبه کن، اگه در این حالت مردی در بدترین حالت بودی. و بعد میان یه حرمت غنا مجلس، اولا که مجلس خیلی موضوعیت داره تو مفهوم غنا.
بله
بعد این مجلس رو میان میگن چه ویژگی هایی داشته. مثلا یه ویژگی هاش این بوده که برای مثلا لهو و لعب بوده و مردا جمع شدن که اون خانومه بخونه و نگاش کنند و یه عیاشی
مثل پارتی های الان ما بوده دیگه. دقیقا همین بود،
دقیقا اون آوردن روی پارتی. این دوبس دوبسی هم چون که مناسب پارتیه میگن که اگه بیرون از پارتی هم دوبس دوبسی رو گوش بدی با همین استدلال قنا گوش کردی.
یکیز با شریعه
هایی
که
نمیتونه اصلا یه جای دیگه مغزو فکر میکنم این مخاطبش یه قسمت ساعت دیگه از انسان، اون یه ساعت دیگه از انسان.
تعریفی میکردن که اگر انسان از حالت عادی خارج بکنه ببره در یک حزن عمیقی یا یک شادی، حال نرمال رو بگیره، اون رو معنای عمومی موسیقی حرام میدونه.
حالا اگه یه موسیقی غم بیاره چی؟ اینم اونم بده پس. بله یه موسیقی غم اصلا ایجاد بکنه.
الان آخر مدداهی ها میگه وارد مفهوله موسیقی شده.
بله
این راحتی میشه.
نمانده طالبان هم سرم خانه شد موسیقیه.
آره میخواست تمجید نکنه مثلا ها؟
نه گفتر قناه هر من چه جوری شد.
نه اول گفتش که ما تو من به کتم سرود که میزنم.
آها باید بشینم.
نه اصلا آقای خاطره چیزی میگو میگوستش که یکی من به آنسازات میگوستش که من کنیزی دارم که همون آواز بخونه، گفت خوبه یاد بهش میگذبته.
من یاد بهش چی
گفت یکی اومد به آنسازات من کنیزی دارم آواز
بخونه، آها
خوبه یاد بهش
میگذبته. بله
آره اون گفتش که به این زن شوهر
مجازه این غنایی کرد. اگه این نشون میده، این منات نشون میده به خاطری که مقدمه فسقه حرامه.
بعد من خوش پرسه گفتم چرا غنای حرامه، گفت غنایی که تحریک جنسی کنه.
جنسی بیان
هر روایت هم
داشت. بله
الغناء رقعت و زنا
رقعه ها ها
تو نکاح حلال
بله.
نه تو نکاح هم غنا حرومه چون که تبادر به
خب نکاح آخه تو مجلس 500 نفرن، بدبختا اینا که عروس ندارن 500 نفر میان برای خب اون که داره میگه بین زن شوهر دیگه این چرا دیگه این چرا این چه خلاف این که ایشون میگه این داره میگه زنت برات میخونه، میگه خیلی هم حلال، یاد بهشت میفتی.
خوندن زن ملاک قنا نیست.
خب اینا کلی مبنا داره، این بسیاری دارن مبنا چی باشه. شما مبنا رو خوندن زن میدونید، مبنا رو اصلا زن انسان، نه زن، نه خوندن زن مرد، نه خوندن زن انسان.
زن انسان واسه با قنا بخونه،
قنا رقعت النکاح، رقعت النزال.
بله، این دقیقاً چیزی که ایشون روایت میخونه خلاف سی شما میگه، یعنی با مبنا شما با این روایت تعارض داره.
اگه بعد غصه
نمیاد توی
پارتی
برسه
این چی میشه؟ خوب نیست
جایز نیست.
اتفاقا خاطر شما صدا تو خوبی نخورید، بعد از زنه میره.
خب معرفت نفس. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه یا ولی العصر. معرفت الامام، عنوان 11. مقامات ملکی و ملکوتی را با هم خلط نکنید. توضیح این که یک سری شؤون هست که در یک زمان قابل جمع نیست. مثلا اگر شما صورتتان به یک طرف باشد، در آن لحظه صورتتان به طرف دیگر نیست. اینها دو مقام ارضی است، بنابراین هرگز با هم جمع نمی شود. اما مقامات طولی این گونه نیست. مثلا عالمی که همه مطالب علمی را می داند، در این حال نان هم می خورد، در همین لحظه که به غذا خوردن متوجه است، بحر العلوم هم هست. وقتی به آن مقام توجه کند، فردی ملا و دریای از علم است. اما وقتی که به این مقام غذا خوردن توجه کند، آدمی است که دارد غذا می خورد. اینها را دو مقام طولی می گویند. اولیاء دین هم همین گونه اند، جنبه حیوانیت دارند، میخورند، نمو دارند، حرکت ارادی دارند. وقتی در این مقام قائمند و به این رتبه متوجهند، مثل سایر افراد بشر هستند، قصه میخورند، خسته میشوند، مریض میشوند، نمیدانند یک ساعت دیگر چه بر سرشان میآید. اصولا تملیک علم و قدرت به ائمه علیه السلام لحظه به لحظه است. این خیلی از سوالات و مسائل را راجع به علم امام حل میکنه. این سری است که در بحث قلوب آن را باز خواهیم کرد. به مطلبی دیگر هم باید توجه داشت، و آن این که علم و قدرتی که به نحو خاص به ذات لایتناهی الهی متصل است و ما آن را علم و قدرت غیب مینامیم، چون نسبت به علم و قدرت متداول مشهود همه نیست، چنین علم و قدرتی الزاماً تکلیف آور نیست. یعنی در بسیاری از موارد با اینکه منبع علم یا قدرت برای ائمه محفوظ بوده، اما از علم یا قدرتشان استفاده نمی کردند و به همان آگاهی ظاهری عمل می کردند که فهم عامه مردم هم بران مستقر است. نگاه کنید به خود ما هم اینجوره. تملیک علم و قدرت لحظه لحظه است. یعنی من لحظه لحظه التفات می کنم و می فهمم یا نمی فهمم. من وصل باید بشم تا بفهمم.
شیرش دست خدا.
بله، شیرش دست خداست و از اون ور باید بیاد. حتی قدرت، اختیار، یه روز اختیار دارم، کف نفس دست منه، یه روز ذلیل و مغرور و بی اراده. و حال اصلا حال انسان، مود انسان، دیدید یه روز میبینید که حالش خوبه، به حال یه روز میبینید که بی حاله، حوصله کار نداره. لحظه لحظه حالات به انسان تملیک میشه. یعنی و چون لحظه لحظه تملیک میشه، همین کسی که تا دیروز دریای علم بوده، فردا ممکنه هیچ یادش نباشه، لحظه دیگه شه. اصلا خداوند اراده میکنه در یه لحظه از ولیش، از حجتش این علمو بگیر، میگه دیگه نمیدونه. ما انسانی هو الا شیطان ان اذکره. خیلی ممنون دوستان. بله، چند آنش ندیدیم. یعنی امامم میدونه مادامی که وصله و به قدری که خدا میخواد، به قدری که مشیت خداست میدونه. پس از خودش هیچ علمی نداره، از خودش هیچ قدرتی نداره. یعنی چه همه چی میدونه؟ بله، در نهی هم وحی همینه که تو فکر کردی که بخوایم لو شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک. هر وقت بخوایم شیر وحی میبندیم دیگه وحی نه. در چیز هم هست روشن میگه، یه جا گفت انشاءالله، ما انشاءالله نگفت، قهر قهر شد و بعد چی شد و بعد گفت لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک قضاء الله. به خود ما اینجوره، به اونی که علم قدرتش هم بیشتر از ماست، امام این هم اینطوره. خیلی جالبه، خیلی جالبه. یعنی ما خودمون از خودمون هیچیم، به خدا همه چیز هستیم. هرچه از خودمون هم هیچتر بشیم، اون اتصالمون به خدا بیشتر میشه، بیشتر خدا درمون جریان پیدا میکنه، بیشتر علم قدرت خدا درمون جریان پیدا میکنه، بیشتر ولی خدا میشیم، در ولایت الهی کاملتر میشه. و علت این که یکم امامه همینه. چرا این امامه؟ خداوند اینطور قرار داده که خودی این آدم رو ازش گرفته، به عنایته، به تلاش، اصلا به تلاش نیست، به توفیقه. التفات میفرمایید خودی این ازش گرفته، خودش در او شکفته، علم و قدرت خود مظهر خدا شده، مظهر خدا شده و لسان خداست، گوش خداست، دعاش مستجابه. بله بله،
ما بدون اختیار میشیم، مقدماتش خودمون
بالاخره فراهم کردیم. بله انسان از یه جایی به بعد مقهور میشه اگه در یه چیزی بره. الان شما مشروب بخورید 20 دقیقه بعد اختیار انسان خیلی کم میشه، یعنی غرایز به انسان غالب میشه، خیلی چیزا یادش میره، اصلا اراده از بین خیلی سریع به این سادگی. ما اصلا خوابمون میگیره اراده دیگه نداریم. دیدید ما در برابر خواب مقهوریم. شما اراده کن نخوابی، چقدر میتونی؟ 10 ساعت، 24 ساعت، 48 ساعت، هیچ کی نمیتونه.
ما اگر از امروز بخواهیم بمیریم میتونیم بمیریم، یا باید بالاخره یک تجربیاتی رو
بگذاریم؟ باید بگذاریم. بله، تا مردم از حیوانی آدم شدم کی بمیرم؟ درست شد؟
پس اون تجربیات، اون سر به سنگ خوردن ها،
بله، تا اینا تجربه نکردیم وقت مردن نیست. بله، چون ناپخته میمیریم. بله، بعد تو اون عالم بعدی که زنده میشیم ناپخته ایم. اصلا برای همین هم اونجا اومدیم اینجا که پخته بشیم دوباره. پس برای همین خودکشی بده، برای اینکه آزمون های انسان طی نمیشه، انسان پخته نمیشه، سردرگم میشه، سردر هوا میشه. درست شد؟ چند ساعت چنده؟
34.
خب همون کلام امیر بخونیم خوبه؟ بله. چون بحث بعدی خود طولانی، بحث شیطان. بله بفرمایید.
اینجا شما فرمودید که ائمه چنین علم قدرتی الزام تکلیف آور نیست برشون.
بله.
خب شما بعد از اون یه چیزی باز میشه، میدونید مثلا راه درست این. بعد به اونچه که عوام عمل میکنن عمل میکنه آیا؟
نه، این فرق داره. این علم عادیه، این علم عادیه. من نگاه کنید، من یه وقتی میفهمم که امروز بلایی در جریان است،
ملهم شدنش،
باید از بلا استقبال کنم، منتظرش میمونم، میاد استقبال، در نمیتونم ازش، نباید برم. درست شد؟ باید. این هم همینجور بوده، یعنی میفهمیده که چندین بار در تاریخ داریم امیرالمومنین ابن ملجم رو دیده، گفته تو منو میکش، گفته خب منو بکش، منو نمیدونم بگیرش، نمیشه، خب نمیشه، بعد گفته با اراده خدا که نمیتونم بجنگم. خیلی جالب، اینم جالب.
یه روایتی هم از امام صادق هست انگار که فرمودن شیعیان ما از ما صبور ترشون به غیب آگاه نیستن.
بله. خب وقعت و صفین جلد 1 صفحه 233. راویان گویند پنجشنبه اول ماه صفر سال 37 هجری در آخرین روزهای جنگ صفین، علی علیه السلام به خلاف سنتش که جنگ را به عصر موکول میکرد که کشته ها کمتر باشند، پس از خواندن نماز صبح هنوز هوا تاریک بود که لشکرش را به سوی لشکرگاه شام به حرکت درآورد و برخلاف همیشه آغازگر جنگ شد. شامیان که انتظار چنین چیزی نداشتند زود سلاح برداشته و مهیای رزم شدند. علی علیه السلام چنین گفت: پروردگارا، اگر ما را بر آنها پیروز ساختی نگذار ستم کنیم، و اگر آنان را بر ما پیروز ساختی مرا شهید کن و یاران باقی مانده ام از جنگ را از فتنه دشمن نگهدار. در اینجا یکی از راویان علی را توصیف میکند و میگوید این معدود توصیفات امیرالمومنین در روایاته، معدوده، یعنی تقریبا همین انگشت شمار.
از نگاه دیگر
میگه علی کوتاه قد بود، چشمان سیاه درشتی داشت، چهره زیبا و نورانی داشت، شکمش فربه و قامتش چهارشانه بود، دستانی بزرگ و قوی داشت، گردنش کلفت و سرش جز اندکی در پس سر بیمو بود، بازوی عضلانی داشت، از زیادی عضلات کتفش گوی کوهان داشت، دستانش چنان پرقدرت بود که اگر کسی را میگرفت نمیتوانست خود را از دست او برهانه، جز آن که علی خودش میخواست. بینیش باریک و کشیده بود، به سوی میدان که میرفت هروله میکرد و به نصرت و عزت خدا هیچ کس در هیچ جنگی بر او غالب نگشت. در این حال در آن صبح علی سپاهیانش را تهییج کرد و دو لشکر به یکدیگر آویختند و چندان سپاه علی پیش رفت تا خیمه معاویه در چشمنداز سپاهش قرار گرفت. همچنان سپاه علی شامیان را در هم میکوبید و به خصوص میمنه سپاهش راه را به قلب لشکر شام باز میکرد که هنگام ظهر مالک ارکان خیمه معاویه را به لرزه در آورد. وقت از صفحه جلد یک صفحه 235 راوی گوید علی در جنگ فریاد زد خداوند در اینجا شما را به تجارتی دلالت فرموده تا از عذاب آخرت نجات یابید، یعنی ثواب جهاد را مغفرت قرار داده و خدا فرموده که دوست دارد کسانی را که متحد و پابرجا در راهش مجاهده می کنند. پس صفهای خیش را مرتب کرده و زرهدارها را جلودار کنید و دندانهای خیش را بر هم بفشارید و در معرکه ملازم سکوت باشید، زیرا مانع ترس و سستی و باعث وقار و هیبت است. صبر کنید. یه دقیقه اینو هایلایت کنم. و بدانید که هر یک از شما باید اول مراقب خیش و پس از آن مراقب همقطارش باشد، نه آن که از پس خیش بر نیامده و به همقطارش امید بندد. در این صورت هم خود و هم همقطارش را به نابودی کشند. از مرگ نه هراسید که خدا فرموده از مرگ گریزی نیست و به فرض مگر چند روز می شود آن را به تعویق انداخت. حتی اگر از شمشیر دنیا بگریزید شمشیر آخرت را چه می کنید؟ به صدق و صبر متمسک شوید که صبر نصر را نازل می کند. به به فإن الصبر ينزل النصر. وقت و صفین جلد یک صفحه 249 راوی گوید روزی در جنگ صفین علی با فرزندانش در میسره لشکر می جنگید. مدام فرزندان و سپاهیان می خواستند پیشتر از علی باشند مبادا به وی آسیبی رسد و او که خوش نمی داشت مدام بر آنها سبقت می گرفت و به پیشواز لشکر شام می رفت. در این حین احمر غلام ابو سفیان علی را شناخت و به سوی علی آمد. علی هم که وی را شناخت عزم وی کرد و فریاد زد خدای کعبه مرا بکشد اگر تو را نکشم یا به دست تو کشته نشدم. قبل از علی خادم وی که کیسان نام داشت خودش را به احمر رساند، اما به دست احمر کشته شد. در این حین علی علیه السلام به احمر رسید و در گریبانش چنگ زد و از زمین بلندش کرد و کمی بالای سر نگه داشت و سپس محکم بر زمینش کوفت. در اینجا دو پسر علی حسین و محمد حنفیه بر سر احمر ریختند و او را کشتند و با حسن پیش پدر آمدند. علی علیه السلام به حسن فرمود تو چرا مثل برادرانت به کشتن احمر سبقت نگرفتی؟ حسن علیه السلام گفت کار آنها بس بود ای امیر مؤمنان. در این حین شامیان به علی و حسن در حالی که تنها در میدان مانده بودند نزدیک می شدند، در حالی که به سوی آنان می دویدند، اما امیر مؤمنان عجله‌ای در عقب نشینی و آمدن به سوی سپاه خودش از خود نشان نمی داد. حسن علیه السلام فرمود چه ایرادی دارد کمی تندتر بیایی تا خودمان را به یاران برسانیم از خطر نجات پیدا کنیم. امیر مؤمنان فرمود پسرم پدرت روز مرگی برایش مقدر شده که از آن تخطی نمی شود. نه دویدن آن روز را به تعویق می اندازد نه آرام گرفتن باعث تعجیلش می شود. به خدا قسم برای پدرت فرقی نمی کند که مرگ به سر وقتش آید یا او سراغ مرگ رود. وقت و صفه جلد یک صفحه 250. راوی گوید علی علیه السلام را دیدم در حالی که تنها بود و جز تبرزین دست درازی. این مال درویش ها از اینجا میاد، نگاه کنید. جز تبرزین دست درازی که بران تکیه میزد چیزی همراه نداشت. گفتم یا امیر مؤمنان، نمی ترسی که تو را ناغافل ترور کنند در حالی که همه جا پر از دشمن توست؟ یکی از شبهای جنگ صفین بوده این واقع. فرمود هر کس از جانب خدا فرشتگان محافظی دارد که نمی گذارد در چاهی سقوط کند یا چیزی بر سرش بیفتد یا حادثه‌ای برایش پیش بیاد. تنها وقتی دستور خدا در قالب تقدیر می رسد آنها کنار می روند تا حادثه واقع شود. راوی گوید امیر مؤمنان در صفین از نزدیک فوجی از شامیان گذر کرد که سرکرده آنان ولید ابن عقبه بود. پس آنان علی را ناسزا گفتند و به طرفش سنگ براندند. علی گفت میبینی که اینان فوش میدند و ناسزا میگویند؟ به علی گفتند میبینی که اینان فوش میدند و ناسزا میگویند؟ علی علیه السلام بیارنش فرمود اما شما وقتی به سمت شامیان میروید تا با آنها بجنگید به خلاف آنها که ناسزا میگویند آرام باشید و سیمای شما سیمای صالحان باشد و وقار اسلام در شما دیده شود. چقدر قشنگ. صفحه 473. راوی گوید روزی در صفین پیش از آغاز درگیری سواری از لشکر شام بیرون شد و بین دو لشکر صدا زد ای ابوالحسن، ای علی، با تو کار دارم. علی علیه السلام سوار بر اسب به سوی او خارج شد. آن دو انقدر به هم نزدیک شدند که گردن اسبهایشان به هم رسید. آن سوار گفت یا علی، تو در اسلام و در هجرت پیش قدم بودی، من نظری دارم که موجب حفظ خون مسلمین و ترک این جنگ است، میخواهم به تو بگویم و نظرت را بشنوم. علی فرمود بگو. گفت به عراقت برگرد، ما کاری به کار شما نداریم، ما هم به شام برمیگردیم و تو کاری به کار ما نداشتیم. علی علیه السلام فرمود میدانم که آنچه میگویی از روی خیرخواهی و شفقت است، این جنگ فکر مرا هم مشغول کرده و خواب از چشمم رو بوده و بسیار در آن اندیشیدم، اما دیدم راهی جز جنگ یا کفر به معارفی که محمد صلی الله آورده نیست، چون خدا راضی نمی شود که در زمینش معصیت شود و اولیاش سکوت کنند یا تسلیم باشند و امر به معروف و نهی از منکر نکنند. از این رو جنگیدن برای من آسان‌تر است تا تحمل عذاب آخرت. پس آن سوار شامی که چنین شنید بازگشت در حالی که می گفت انا لله و انا الیه راجعون. در این وقت دو لشکر به جان یکدیگر افتادند. خیلی چه صحنه هایی در تاریخ ثبت شده. صفحه 476 این آخریه دیگه، بعد به این قرآن بخون. راوی گوید مالک چنان لشکر شام را در هم میکوبید که به انتهای لشکر یعنی خیمه معاویه نزدیک شده بود. جنگ شدیدی آنجا در گرفت و پرچمهای سپاه شام یکی یکی فرو میافتاد. علی علیه السلام که چنین دید پیوسته نفرات به سوی مالک گسیل میداشت و جناح وی را تقویت مینمود. در این بهبوه علی به پا خواست و خطبه خواند و فرمود ای مردم، وضع خود و دشمن خود را بهتر از من میبینید. دشمن شما نفسهای آخرش را میکشد. امور چون اقبال میکنند از اولشان به پیروزی نهایی معلوم است. شامیان بر امری که رضای خدا نبود اصرار ورزیدند و نتیجهش را دارند میبینند. من فردا کار این جماعت را یکسره خواهم کرد. خبر این خطبه علی که به معاویه رسید و وضع جنگ را که دید امر عاص را خواست و گفت امشب آخرین فرصت ماست، علی فردا جنگ را یکسره میکنه، هرچه تدبیر داری به کار بند. امر عاص گفت مردان تو در جنگ رو در رو از پس مردان علی بر نمی آیند، نیت مردان علی چیزیست غیر از نیت مردان تو، تو هم مثل علی نیستی، تو در پی زندگی و حکومت یا علی در پی فنا و شهادت است. عراقیان می ترسند که اگر تو غالب شوی در میانشان کشتار کنی، ولی شامیان می دانند که علی اگر غالب شود دادگر است. پس با ادامه وضع موجود ما این جنگ را خواهیم باخت، اما من کیدی در میان سپاه علی خواهم افکند که چه قبول کنند چه نکنند میانشان اختلاف دو دستگی رخ دهد. آنان را به حکمیت کتاب خدا فرا بخوان، با این کار به مقصدت خواهی رسید. این مکر را از خیلی وقت قبل برای امروز اندیشیده و در آستین نهان داشته بودم. معاویه گفت عجب فکری.
الحمدلله رب العالمین. خیلی جالب. خب
چه میخوندید؟ اون قرآن رو میخوندید ها؟ مقدرات تاریخ بود. نمیشه. پیغمبر خدا به علی فرموده که تو شکست میخوری. بارها امیرالمومنین در تاریخ هست. بارها گفته، گفتن معاویه کشته شد. گفته هیهات، معاویه بر همه سرزمین ها اسلامی حاکم خواهد شد. اصلا مقدر بود. خیلی جالب. و شجرت الملعونت فی القرآن، یعنی چی شجرت ملعونه؟ یعنی مقدر الهیه. همه این نمایش ها باید بیاد. نقاشی خدا این شکلیه. لیهل که من حلکه ان بینه و یحیا من یحیا ان بینه. خب
زیل آیه هفت سوره هم
بانی
چهار جور سلوک ممکن است، البته ممکن است راه پنجم هم وجود داشته باشد و دارد، منتها سلوک های رایج چهار جور است.
انعمت علیهم میگه
صراط الذین انعمت علیهم.
بانی
زیلش در باره سوره
بانی بانی
نساء 69 70 بحث کردیم.
بانی بانی
یک راه انبیاء که بر تعلیم علم شریعت و تعلم آن بنا شده. مثال سالکان این سلوک پس از انبیاء عالمان ربانی هستند. در این سلوک از مجاهده‌ای که برای تعلیم و تعلم صورت می‌گیرد و مهر و حلمی که در مواجهه با مردم نیاز است برای سالک رشد حاصل می‌گردد. این راه شیرین‌ترین راه سلوک است و رتبه‌ای که از آن حاصل می شود فوق بقیه راه هاست، درست مثل توفقی که انبیا بر سه طایفه دیگر دارند. دو، راه صدیقین، راه اهل عبادت و حیرت و محبت است. اینها نه با علم کار دارند نه با خلق، نه خود را متولی دفاع از دین می دانند، پس نه قلم به دست میگیرند نه بیل و نه تفنگ. به دست اینها تسبیح هست و کارشان خلوت با پروردگار و انس با دعا و نماز. اینها در انقطاع الله میکوشند و هرچه بیشتر از همه چیز بگریزند و محو خدا شوند حالشان خوشتر است. این راه هم اهلش را میخواهد و از هر کسی ساخته نیست. راه صدیقین مطمئن ترین راه است.
اولی شیرین ترین بود، دوی مطمئن، سه
راه شهدا. با توجه به تحقیقی که راجع به شهدا در آیه 41 سوره نساء بکنم تقدیم شد، به نظر می آید مقصود از شهدا در اینجا مجاهدان فی سبیل الله هست، کسی که از جان و مال در راه خدا بگذرد و حاضر شود خودش را فدای دین خدا کند، گرچه به کشته شدنش منجر نشود، خودش را فانی فلاح کرد و کشته. رسول خدا فرمود موتو قبل ان تموتو، و سالک این راه خود را تزکیه و سپس تدکیه یعنی ذبح می کند و خیشتن خیش را رها می کند تا به لقای خدا نائل شود. این راه سریع ترین راه سلوک است. لازم نیست مجاهد سلاح به دست بگیرد و همین که از مرگ نترسد و به زندگی دلبسته نباشد و حاضر باشد خود را فدای دین کند کافی است. سومی سریع ترین راه صالحین، راه کسانی است که نه استعداد و همت تحصیل علم را دارند نه حلم تربیت دیگران را، جرأت و شجاعت جنگ و جهاد و درگیری را هم ندارند، از حوصله عبادت صدیقی نیز بی‌بهره‌اند، اما از پای نمی نشینند و هر جور که می توانند به هر کسی که سر راه آنها قرار می گیرد احسان و نیکی می کنند، تلاش می کنند شکمها را سیر کنند و مرهم دردها باشند و برای خلق که عیال خدایند نافع باشند و رفاه ضروری ایجاد کنند.
این چهار تا راه همش در هممون هست. در یه کسی میبینید که در یه چیزی بیشتر با در یه چیز در یک این چهارتا خدا تمکن بهش میده، متوجه؟ یعنی هر چهارتاش هم هر چهارتا هم در همه باید باشه، ولی آدم ناقصه. ولی میبینید یه کسی یه باب براش بیشتر باز میشه. راه بیل، خب چی بعد؟
اینها صالحینن، این راه راحت ترین راه است.
خب پس شد قلم، تسبیح، تفنگ، بیل، چهار تا راه سلوک ما داریم. اینه در نظر شیرین ترین، مطمئن ترین، سریع ترین، راحت ترین. این چهار تا خیلی جالبه ها. اون آیش هم اینه دیگه، اولئک مع الذین انعم الله علیهم. آیه رو بخونید. من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. عملا چهار جا چهار تا راه سلوک هست. عملا هم وقتی بشمریم میبینیم که بعضیا
راه پنجم هست.
آره گفتم که پیدا کنه هر کی.
راه پنجمی هم ممکن است.
ممکنه باشه.
و دارد. بعدش قطعه
ذهن بعد. آره و دارد. قطعاً دارد. پیدا کنید حالا شما.
این سوالی که جلسه بعد پاسخ
نه فکر کنید شاید پیدا بشه. یه چیزی که اندازه این چهارتا تشخص واقعا داشته باشه بشه یه راه نامیدش. این مثال اولش واقعا داره میبینیم. مثلا این هم تو راسته علما عارف تربیت میشه، هم تو راسته مجاهدین و رزمندگان و اینا عارف تربیت میشه، هم در راسته اهل خلوت و عزلت و نمیدونم چیزا میبینید. عباد مثلا شیخ جعفر مجتهدی مثلا اینجوری بوده، جز این صدیقین بوده، درست؟ مثلا سلیمانی جز شهید سلیمانی مثل اون شهدا بود. مثلا علما که خب زیادن، اون چهارمیش هم خیلی زیاده. خیرینی که مدرسه سازن نمیدونم چی هستن، عمرشون رو چیز میکنن. همین تو کسی که مثلا عمرش رو صرف میکنه میره بیمارستان تو آفریقا میسازه، هم چی میسازه، مادر ترزا نمیدونم میشه چی اینا. مادر ترزا
که صدیقی بوده.
مادر ترزا نه، جز همون چیزا صالحینه. اون صالحینه
همه شون عارف میکنه
فنا میدن.
این جالبه، این چهار تا راه رو در نظر داشته باشید. بله خب هیچ کی نمیدونه، باید بریم نمیدونم، باید بریم ببینیم، باید بریم ببینیم. احساس هم اینه ولی چیز خوبیه.
انتخابی که نیست از دفع
نه شاکله و تقدیره و کلون میسرون لما خلق له. برای هر کسی اون چی که براش خلق شده همون براش میسر میشه، آسان میشه. یکی اصلا نمیتونه، مثلا تو بگی مثلا تو برو تو خونه بشین عبادت کن، برو نماز جعفر بخون، نمیشه. متوجه
توش نیست،
توش نیست. بله دیگه خوردیم دیگه این. بله توش نیست.
بعضی آجاز این نماز جماعت ها سجده آخر رو مثلا روحانی بنده خدا مثلا دو تا ذکر زیادتر میگه.
بله
همه بلند میشن میگن چی میگن آخرش چی میگن
دیگه اصلا خود ائمه علیهم السلام هم جون شواهدشون نشون داد. مثلا
اون راه اون مال اونا راه انبیاست.
زین العابدین علیه السلام
نه نه اونا که امام و نبیان راه علماست، علما ورثه الانبیا. اونا منصبشون تو جامعه منصب هدایتی بوده، منصب مدرسه سازی اینا نبوده. تو همه اینا هست. شأن اجتماعی اون تشخص نبی هدایته، تشخص مجاهد جنگه، تشخص عابد خلوت و عبادته، تشخص اون یکی صالح اعمال صالحه. خب کم هم هست اصلا، البته همه اینا کم هست. ولی این قلم و تسبیح و بیل و تفنگ و یادتون باشه. اینا کلیده نکته کنکوری سلوکیه.
تبلیغ حرف آخر رو میکنه. حرف
آخر
خب تمام شد. دعا کنیم. بسم الله الرحمن. خدا عاقبتتون رو بخیر کن، راه رو برای ما باز کن، ما رو از کمالات بهرمند کن، پدر مادرمون مشغول مغفرت کن. خدایا برکت نساک ما رو در برکتت غرق کن. صلی الله علی محمد.